ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ده‌ها تشکل کارگری جهان از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران ایران انتقاد کردند. حکم یاسین رامین فرد متهم به سوء استفاده 2 میلیون یورویی از جمعیت هلال احمر صادر شد. و عربستان سعودی در نشست آتی ریاض حمله به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را بررسی می‌کند. ده‌ها تشکل کارگری جهان ضمن اعلام همبستگی خود با جنبش کارگری و فعالان کارگری در ایران از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و از جمله بازداشت ده‌ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در اول ماه می در تهران انتقاد کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ده‌ها تشکل کارگری شرکت کننده در 52 کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر شدند. بر اساس این گزارش، نمایندگان تشکل‌های کارگری از کشورهای مانند آمریکا، آرژانتین، شیلی، کنگو، سنگال، ایتالیا، عراق، مراکش، ترکیه و مصر این بیانیه را امضا کردند. در حال حاضر شماری از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در ایران در زندان به سر می‌برند. خبرگزاری فارس که روز یکشنبه خبر از اعلام حکم 17 سال زندان و رد مال تا 2 میلیون یورو برای یاسین رامین فرد خبر داده بود، ساعتی بعد این خبر را حذف کرد. همین خبرگزاری به نقل از وکیل مدافع یاسین رامین فرد نوشت که حکم اولیه موکلش صادر شده، اما بیان جزئیات حکم صادره به ضرر موکلش خواهد بود. آقای رامین فرد در مرداد ماه سال 95 با شکایت جمعیت هلال احمر بازداشت و در اسفند همان سال با وثیقه آزاد شد. او متهم شده بود که 2 میلیون یورو از جمعیت هلال احمر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده، اما این مبلغ را به فروشنده تحویل نداده است. محسن زیایی مدیر عامل سابق جمعیت هلال احمر پیش از این گفته بود که شرکت داروی رشد که یاسین رامین مالک آن است، واسطه خرید 2 میلیون یورو تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی بوده است. یاسین رامین فرزند محمد علی رامین، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار، هنرپیشه سینما و تلویزیون است. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، این نشست قرار است در 30 ماه می برابر با 9 خرداد ماه برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی نیز روز یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به آنچه که حملات پی در پی ایران خواند گفت:
عربستان سعودی هرگز خواهان جنگ و درگیری نظامی در منطقه نیست، اما در صورت بروز جنگ با تمام وجود از منافع خود دفاع می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکارانه عنوان شده قرار گرفتند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صدها تن از اهالی قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه‌ای گران به حقوق مردم ایران خوانده و خواستار تبرئه و رفع اتهام بی قید و شرط آنها شدند. همزمان بیش از 100 فعال ملی مذهبی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی در جمهوری اسلامی شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بیش از 100 فعال ملی مذهبی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی، مدنی و سیاسی دربند در جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت‌های ملی مذهبی منتشر شده، با نام بردن از شماری از زندانیان مدنی، سیاسی و صنفی در جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد و نتیجه بازداشتشان را که مکرر خوانده شده، جز تشدید شکاف حکومت ملت و تنگتر کردن راه‌های مدنی و قانونی برای حل و فصل منازعات و اختلافات سیاسی و اجتماعی و طبقاتی ندانسته است. این بیانیه با اشاره به این که برخورد با معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر معترضین حقوق صنفی هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد، از طرفی اضافه کرده است:
معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان صاحبان اصلی انقلاب بزرگ مردم علیه ظلم و استبداد و تبعیض و فساد در حکومت سابق بودند و وعده‌های حمایت از آنها از داعیه‌های صدر انقلاب بوده است. اما متاسفانه سیر رخدادهای پیاپی در طول چند دهه وضعیتی را پدید آورده است که دوباره شاهد شکل‌گیری همان ظلم‌ها و تبعیض‌ها و فسادها حتی گاه در ابعاد وسیع‌تر بوده ایم.
در پایین بیانیه مذکور اسامی 116 فعال ملی مذهبی قید شده است. حسن فرشتیان، محقق مذهبی در فرانسه و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا نکات قابل توجه آن را چنین تشریح می کند:
نقطه عطف و نقطه تلاقی چندین جریان مدنی و سیاسی در این هفته‌های اخیر پدیدار شد. یعنی در پی روز معلم و روز کارگر ما شاهد بازداشت برخی از معلمین و برخی از کارگرها بودیم. یعنی از یک سو فعالین صنفی، از سوی دیگه فعالین مدنی و از سوی دیگه فعالین سیاسی همزمان اینها دستگیر شدن. من فکر می‌کنم اهمیت این بیانیه در اینه که همزمان به اقشار رسیدگی کرده، همزمان مسئله آزادی اقشار رو در دستور کار خیش قرار داده. یعنی ما گاهی فقط به کارگران بازداشتی توجه میکنیم، گاهی به معلمان بازداشتی، گاهی با سیاسیون بازداشتی، اما در این بیانیه به هر سه گروه، هم کارگران، هم معلمان و هم از جمله آقای کیوان صمیمی که با جزء نیروهای سیاسی ملی مذهبی هستند و سردبیر نشریه ایران فردا، یعنی هر سه جنبه مورد توجه قرار گرفت.
همزمان نزدیک به 1000 تن از اهالی قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه گران به حقوق اساسی فرد فرد ملت ایران خوانده، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند. در نامه یاد شده که در سایت های خبری منتشر شده، اسامی 895 امضا کننده قید شده و در آن آمده است:
مردم ایران با جانفشانی در انقلاب مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق و سایر حرکت‌های مترقی و آزادی‌خواهانه معاصر مکرراً بر مطالبه این حقوق اساسی و اولیه صحه گذاردند. یکی از مطالبات اصلی و جدی انقلاب بهمن ماه 57 نیز مسئله نفی سانسور و برقراری فضای آزاد مطبوعاتی، فکری و فرهنگی بوده است. با توجه به تمامی مبارزات پیگیر روشنفکران و نویسندگان ایرانی جهت تحقق این آرمان بلند و تاریخی، پیگیری و مطالبه حقوق از دست رفته نویسندگان، شاعران و روشنفکران مستقل این کشور که جز بر اذهان مردم بر هیچ نقطه دیگری اتکا ندارند، وظیفه انسانی و صنفی همه ما امضا کنندگان این نامه است.
علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده در بریتانیا و از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت آن را چنین بازگو می‌کند:
همین که 900 نفر این اعلامیه را امضا کردن، این خودش به نظر من یک تحول. به جهت این که معمولاً اعلامیه‌هایی که از جانب کانون نویسندگان منتشر می‌شد قاعدتاً اعضای کانون امضا می‌کردند یا انجمن قلم همینطور، یعنی محدود می‌شد، یا اعلامیه‌هایی که سازمان‌های سیاسی می‌دادن کم و بیش محدوده خاصی داشت، یعنی اگر چپ بودن احتمالاً بعضی از چپ‌ها ازشون حمایت می‌کرد، اگر راست بودن همینطور. بنابراین شما هیچگاه چتری رو ندیدید که در زیرش آدم‌های روشنفکرانی، نویسندگانی با ایده‌های مختلف در اون جمع بشن. در واقع خود همین بیانیه نشان دهنده اونه که بالاخره بعد از سالها هدف کانون نویسندگان تحقق پیدا کرده، یعنی انسان‌ها منهای وابستگی‌های سیاسیشون در مسئله مثل آزادی آن و حقوق اهل اندیشه در این مورد با هم به توافق رسیدن و این به نظر من دستاورد بزرگ.
بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
اشتغالزایی و ایجاد 1,000,000 شغل در سال 97 در برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار داشت، اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 463,928 نفر از بیکاران در سال 97 به کار مشغول شدند. عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار به خبرگزاری بهر گفته که بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی بودند، چون در بخش صنعت در زمینه اشتغال ریزش وجود داشت. کامیز غفوری گفتگوی کرده در این رابطه با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و از او پرسیده آیا مبنای گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال شغل‌های دائمی است یا شغل‌های پاره وقت و موقت رو هم در بر می‌گیره.
مبنای آماری این گزارش همون اطلاعات یا آمار رسمیه و از قضا بسیار مبهم هست، از اون جهت که به ما نمیگه که آیا این خالص ایجاد شغل، یعنی تعداد مشاغلی که ایجاد شده پس از کسرش مشاغلی که از بین رفته، یا اینکه همینجوری به طور عمومی گفته شده که اینقدر شغل ایجاد شده. از طرف دیگه ما میدونیم که در آمارگیری شغل یا اشتغال ما دو نوع بیکاری داریم، که بیکاری کاملی که بیکاری نیمه وقت. معلوم نیست که در این آمار همه انواع بیکاری ها هست، یا این که فرضاً فقط کسانی که به طور کلی بیکار هستند، چون بنابرای گزارش رسمی شمار بیکارانی که از کار محروم هستند 12% تلقی میشه، اما اون چیزی که بیکاری ناقص خوانده میشه چیزی در همون حدوده. بنابراین جمع بیکاران ناقص و کسانی که به طور کلی کار ندارن بالاتر از 20%. بنابراین حول و حوش این اعداد ارقام سوالهای بسیاری وجود داره.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار میگه بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدن، چون در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته. چرا اقتصاد در بخش صنعت با این مشکل روبروست؟
خب به این دلیل که صنایع ایران یک صنایع درونزایی نیستن، بازارهای بین‌المللی رو در اختیار ندارن، و افسون بر این صنایعی فرضاً مثل صنعت اتومبیل که بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه با تورم شاغلین روبروست. به این معنی که کسانی که اونجا شغل دارن و کار میکنن بیش از اون چیزی که این صنایع نیاز دارن، و به نوعی این صنایع تبدیل شده به محلی برای بیکاری پنهان. شرط اینکه این صنایع بتونن رشد داشته باشن و همراه با رشد خودشون ایجاد اشتغال بکنن اینه که اقتصاد ایران از این برونزایی و درونگرایی بیرون بیاد و بتونه به طور کلی بجز صنعت اتومبیل در صنایع دیگه هم رشد داشته باشه، بخصوص صنایعی که نیروی جوان رو میتونه جذب بکنه، با توجه به اینکه آمار بیکاری در میان جوانان بالاست و این جوانان زمانی میتونن جذب بازار کار بشن که صنایع جدیدی که قدرت رقابت داره در عرصه بین‌المللی ایجاد بشه. منتها خب بر اساس اون شرایط خاص ایران باید به خاطر بیاریم که در معرض تحریم ها بوده، رشد اقتصادی پایین بوده، و بنا به اون چیزی که طبق سند برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اونجا گفته شده، باید حداقل رشد اقتصادی 8% باشه، رشد سرمایه گذاری بیش از 15% باشه که بتونه این اشتغال رو ایجاد بکنه. و میدونیم در سال بیش از 1,000,000 نفر تازه وارد بازار کار میشن، حال اون که ظرفیت ایجادشو کمتر از نصف اینه، بنابراین بیکاری افزایش پیدا میکنه و نمیتونه نیروی جوانان به خصوص نیروی جوان تحصیل کرده رو جذب بکنه.
آقای علوی، با اینکه هدف ایجاد 1,000,000 شغل بوده در سال 97 این محقق نشده، باز هم برای سال 98 1,000,000 شغل دیگه، شاید بیش از 1,000,000 شغل دیگه هدف گذاری شده، در حالی که پیش بینی میشه رشد اقتصادی ایران در 98 از سالهای پیشتر هم کمتر باشه. اگه ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که مبنای این هدف گذاری ها چیست؟
به نظر میاد که هدف گذاری ها بر اساس یک سلسله آرمان ها، آرزوها و حتی از بالا باشه و منطق تجربی مبنای اون نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما 40 سال گذشته رو مطالعه کنیم می‌بینیم که فرضاً اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد این مشاغل رو بر اساس عوامل و شرایط واقعی نداشته. حال چرا کسانی که برنامه ریزی می‌کنن خارج از این چارچوب‌ها عمل می‌کنن؟ این می‌تونه مربوط باشه به اینکه دستوری و از بالا تحمیل میشه چون این هدف گذاری رو بر این برنامه‌های توسعه یا فرضاً چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی.
گفتگوی کامبیز غفوری رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.